آخ چقدر دشوار است که انسان یکی از نزدیکان خود را دور داشته باشد و احساس کند که. در این حال صدای خانم ماریا می لرزید. جز ایجاد غم و اندوه هیچ کار نمی تواند برای او انجام بدهد و به علاوه بداند قدرت تغییر این وضع را هم ندارد. در این حال یگاره این است که از آنجا برود. اما من به کجا می توانم برم؟ چی شده شاهزاده خانم؟ شما را چه می شود؟ اما شاهزاده خانم نتوانست سخنان خود را تمام کند و به گریه افتاد. نمی دانم که امروز چه حالی پیدا کردم. حرفهای من گوش ندهید. آنچه را به شما گفتم فراموش کنید. از شنیدن این سخنان تمام شادمانی زائل گشت و با اضطراب و نگرانی از شاهزاده خانم تحقیق میکرد و تقاضا مینمود که همه چیز را اظهار کند و غم و اندوه خیش را برای او فاش سازد. شاهزاده خانم ماریا فقط تکرار میکرد که آنچه را به وی فراموش کند و به خاطر ندارد که چه گفته است و اولاً بجز اندوهی که پیر از آن آگاه است، یعنی نگرانی درباره زن و شویی شاهزاده آندره که مبادا موجب اختلاف و نزاع پدر و پسر بشود، غم و غصه دیگر ندارد. پس برای اینکه زمینه گفتگو را تغییر دهد، پیر پرسید آیا از راستوف‌ها خبر دارید؟ به من که ایشان به زودی به مسکو خواهند آمد. من نیز هر روز منتظر ورود آندره هستم. میل دارم آنها یکدیگر را در این ملاقات کنند. پیر پرسید حالا نظر او درباره این قضیه چیست؟ منظور پیر از او شاهزاده پیر بود. شاهزاده خانم ماریا سر را حرکت داده گفت اما چه میشد کرد؟ از یک سال بیش از چند ماه باقی نمانده. هنوز جلب موافقت او میسر نشده است. یگانه من این است که نخستین دقایق ملاقات برادرم با پدرم به خیر و خوشی بگذرد. میل دارم که ایشان هرچه زودتر وارد شد. امیدوارم که از این دختر خوشم بیاید. اما آیا مدت هاست که شما ایشان را می شناسید؟ جدی و صادقانه به من بگویید که به نظر شما او چگونه دختری است؟ اما حقیقت کامل را بیان کنید، چون شما توجه دارید که آندره به این برخلاف میل و اراده پدرم خود را به مخاطره بزرگ اندازد و من میل دارم بدانم که. حس مبهم پیر می گفت که این خواهش های مکرر برای بیان حقیقت کامل مبین عدم تمایل شاهزاده خانم یا به عروسی آینده آنهاست و دلش می‌خواهد که پیر انتخاب شاهزاده آندره را پسندیده و نیکو نشمرد. اما پیر احساسات خود را نسبت به ناتاشا بیان نمود که درباره او می‌اندیشید. در حالی که نمی‌دانست به چه سبب بوده است گفت من نمی‌دانم به سوال شما چگونه جواب دهم. حقیقتاً نمی‌دانم که او چگونه دختری است و به هیچ وجه نمی‌توانم او را آنچنان که هست به شما بشناسانم. او جذاب و فریباست اما نمی‌دانم به سبب جذاب است. آری این از آنچه می‌توان درباره او گفت. شاهزاده خانم ماریا آهی کشید ولی در قیافه اش خود که می‌گوید من منتظر همین بودم و از همین مسم بیم داشتم. پس از پیر پرسید آیا او عاقل است؟ پیر به فکر فرو رفت و پس از مدتی گفت تصور نمی کنم عاقل باشد، اما از طرفی شاید هم عاقل باشد. اصلا خود او به عاقل بودن اهمیت نمی گذارد. آری نه جذاب است و دیگر هیچ. شاهزاده خانم ماریا با عدم موافقت سر را حرکت داد. آخ بسیار دارم که او را دوست داشته باشم. اگر او را قبل از ملاقات کردید این مطلب را به او بگویید. پیر گفت دیدم که همین روزها به مسکو خواهد آمد. شاهزاده خانم ماریا چه خود را برای نزدیک شدن به عروس آینده پس از راستوف‌ها به مسکو بیان کرد و گفت من خواهم کوشید تا شاهزاده پیر را با او مانوس کنم. ازدواج با نامزدی ثروتمند در پترزبورگ برای بوری یسر نگشت و برای انجام این منظور وارد مسکو شد. بوریس در مسکو برای انتخاب میان دو نفر از سمترین دوشیزگان دمبخت، جولی و شاهزاده خانم ماریا مدد بود و هرچند شاهزاده خانم ماریا بازشتی منظر نظرش فریبنده تر از جولی جلوه می کرد، معذالک از اظهار عشق به دختر بالکونسکی پیر ناراحت بود. در ملاقات اخیر خود با او در روز جشن نامگذاری شاهزاده پیر، شاهزاده خانم ماریا کوشش های او را برای درباره احساسات و عواطف با وی بی جواب و ظاهراً به سخنانش گوش نمی داد. ولی برعکس شاهزاده خانم ماریا، جولی به شیوه خود با کمال میل و رغبت احساسات عاشقانه او را میپذیرفت. جولی 27 سال داشت و از مرگ برادرانش بسیار ثروتمند شده بود. دیگر زیبا تراوت جوانی خود را از دست داده بود، اما تصور میکرد که نه تنها مثل سابق زیباست، بلکه به مراتب از پیش تر جلوه می کند. این اشتباه او بیشتر از این می شد که اولا بسیار ثروتمند شده بود، ثانیا دکتر می شد، برای مردان خطرش کمتر بود. بله، مردان آزادتر می توانستند با او معاشرت کنند و بدون قبول هیچ گونه تعهد از میهمانی ها و شب نشینی ها و محافل نشاط انگیزی که در خانه اش تشکیل می شد برگردن. مردانی که 10 سال پیش از آمد به خانه‌ای که دوشیزه 17 ساله در آن بود احتراز کردند و بیم داشتند که مبادا آن دوشیزه رسوا و نگرد یا دست و پای خود را به زنجیر ازدواج با وی ببندند، اینک هر روز شجاعانه به خانه او می رفتند و با وی نمید دوشیزه، بلکه مانند آشنای مهربانی که جاذب این سینه داشت رفتار می کردم. آن سال خانه کاراگین ها در مسکو مطبوع‌ترین و مهمان نوازترین خانه ها بود. به جز مهمانی ها و شب نشینی هایی که مهمانان با وطنامه مخصوصی در آن حضور پیدا می کردن، هر عده کثیری مخصوصاً مردان در خانه کاراگین جمع می شود و ساعت 12 شب شام می خوردن. وقتی 3 بعد از نیمه شب در تالار پذیرایی می نشستن. به علاوه گردشگاه یا مجلس رقص و نمایشی نبود در آن حضور نداشته باشد. در آرایش خود از جدید مد پیروی می کرد. اما با این حال از همه چیز نامید به نظر می رسید. به همه کس می گفت که نه تنها به دوستیش، بلکه به هیچ یک از شادمانی های زندگی ایمان ندارد و تنها منتظر است که در آن دنیا آرامش و راحتی را به چنگ آورد. آهنگ گفتار جولی چون دوشیزه ای بود که دستخوش یأس و ناامیدی شده است، گویی مرد محبوب خود را از دست داده یا فورا خورده است. هرچند چنین حادثه‌ای برای او پیش نیامد، با این حال دیگران با همین چشم به وی می‌نگریستند و او خود معتقد شده بود که در زندگانی مشقت بسیار کشیده است، ولی این افسردگی از تفریح و خوشگذرانی او جلوگیری نمی‌کرد و مانع آن نمی‌شد که جوانان در خانه وی وقت خود را به خوشی بگذرانند. هر مهمان که وارد خانه او می‌شد وظیفه خود می دانست که به حال مالیخولیایی و افسردگی میزبان احترام بگذارد و سپس به گفه اجتماعی و رقص و بازی های فکری و مشاعره که در کاراگین ها بسیار مد شده و رایج بود بپردازد. فقط جوانانی چند که بوریس نیز در اعداد ایشان به شمار می رد بیشتر در حال مالیخولیایی و افسردگی جولی تعمق می کرد و جولی با این جوانان گفتگوهای طولانی تر محرمانه تر راجب پوچی و ناپایداری مظاهر هر دنیاوی داشت و آلبوم هایی که یادگاری ها و اشعار مالیخولیایی و اندوهناک در آن ثبت شده و با تصاویر مناسبی منقش بود به ایشان میداد. لی مخصوصا نسبت به بوریس مهربان بود. بر نومیدی زود او در زندگانی تأسف میخورد. با آنکه خود در زندگانی مات بسیاری را متحمل شده بود، معزالک تا آنجا که نیست او را تسلا میداد و آلبوم اشعارش را به وی می داد. بوریس در آلبوم او تصویر دو درخت را کشید و نوشت: درختان دهکده، شاخه های تیره شما ظلمت سردگی را بر من می افکند. در جای دیگر آراهی را ترسیم کرد و درباره آن نوشت: مرگ نجات است و مرگ آرام است. ژول گفت که این بیت شعر بسیار جذاب و دلپذیر است. یک بار این را که کلمه به کلمه از کتابی نوشته بود به بوریس داده گفت: در لبخند مالی خولیایی چیز بسیار جذابی نهفته است. این لبخند شعاع نوری در سایه است. برق میان درد و ناامیدی است که امکان تسلا را می نماید. در جواب آن بوریس این اشعار را در آلبوم نوشت: غذای زهرآلود روح فوق‌العاده، روح فوق‌العاده حساس، تو که بی آن سعادت برای من امکان پذیر نیست. افسردگی ملایم بیا مرا تسلا ده، بیا رنگ تنهایی تیره مرا خاموش کن و به سرشکی که احساس کنم از چشمم فرو می ریزد شیرینی اسرار آمیز را بیز. ژولی غم‌انگیزترین نکترن ها با چنگ برای بوریس می نواخت. بوریس داستان لیزای بره اثر کارامیزیان را برای او با سه بلند می خواند و بارها از شدت هیجان که نفسش را ماره می انداخت خواندن را قطع می کرد. ژولی و بوریس هنگام برخورد در اجتماع اشرافیان به یکدیگر می نگریستند که پنداشتی ایشان تنها مرد جهان هستند که یکدیگر را می شناسند. آیلونا که اغلب اوقات به خانه کاراگین می رفت و یک پامار مادر ژولی را تشکیل می داد، در اثنای آمد و رفت به اطلاعات صحیحی درباره میزان جهیزیه ژولی تیل کرد. جهیزیه ژولی عبارت بود از 2 ملک در پنزاویک جنگل در نیشگودور. آن آیلونا با هیجان و تسلیم و رضا در مقابل سرنوشت اندوه با اندوه و افسردگی شیرینی که پسرش را با ژولی ثروتمند می پیوست می نگریست. درباره دختر می گفت و به مادر می گفت: بوریس می گوید در خانه شما روحش تازه می شود. او بسیار رنج و نوشیده و فوق‌العاده حساس است. به پسرش می گفت: آخ دوست من، نمی توانم برای تو توصیف کنم ایام اخیر تا چه حد به ژولی علاقه من شده ام. به کیست که بتواند او را دوست نداشته باشد؟ او فرشته‌ای به صورت انسان. آخ بوریس، او فرشته‌ای است به صورت انسان. پس دقیقه خاموش می‌شد و سپس به سخن خود ادامه داد، گفت: نمی‌دانی چقدر دلم به حال مامان او می‌سوزد. امروز صورت حساب‌ها و نامه‌های رسیده از پنزا را که اینجا املاک بسیار دارد به من نشان داد، اما او بیچاره هاست، خیلی فریبش می دهند. بوریس هم استماع سخنان مادرش لبخندی نامحسوس بر لب و به مکر و نیرنگ بیریا و صادقانه او با ملاحت می خندید، اما به سخنانش گوش می داد و گاهی با توجه و دقت در اطراف املاک پنز و نیشگوردو تحقیق می کرد. مدت‌ها بود که ژولی پیشنهادگاری را از طرف این پرستنده افسرده و مالی خولیای انتظار می‌کشید و آماده پذیرفتن آن بود. حس تنفر و بیزاری پنهانی از وی و علاقه شدید زناشویی و سرشت غیر طبیعی او بوریس را از اقدام عمل باز می‌داشت. به علاوه وقتی فکر کرد که پس از ازدواج با ژولی باید از امکان زناشویی هم با عشق صرف نظر کند، ترس و وحشت شدیدی بر این حس تور و بیزاری افسوده می شد. مرخصی او دیگر رو اتمام می رفت. بوریس هر روز خود را از با شام در خانه کاراگین به سر می برد و هر روز با خیشتن وقتش برد کرده به خود می گفت که فردا خواستگاری خواهم کرد. اما در حضور جولی، هنگامی که به چهره سرخ و چانه او تقریبا همیشه پودر زده بود و به چشمهای آبکی و قیافه او که آمادگی تغییر حالت فوری از افسردگی، شادمانی و شوق را داشت و علاقه فوق‌العاده‌ای را به سعادت و زناشویی نشان می‌داد، مینگریست، نمی‌توانست آن کلمه را ادا کند. اما با وجود این، مدت‌ها بود بوریس در عالم خیال خیشتن، در عالم خیال را مالک املاک پنز و نیژگورود می‌داند و دستور خرج عوائد آن را صادر می‌کرد. جولی دو تزلزل بوریس را مشاهده می‌نمود و گاهی تصور می‌کرد بوریس از او متنفر است. اما بیدرنگ خواهی که خواست زنانه است او را تسلا می‌داد و به خود می‌گفت که شدت عشق و علاقه به وی بوریس را محجوب و خوش ساخته است. با این حال افسردگیش رفته رفته به هیج عصبی مبدل شد و اندکی پیش از عزیمت بوریس چه حمله ای را طرح کرد و به اجرای آن پرداخت. در همان موقع که مرخصی بوریس به پایان می‌رسد، آناتول کوراگین در مسکو و البته در سالن پذیرایی خانه کوراگین پیدا شد و جولی ناگهان حالت افسردگی را کنار گذاشته بسیار شادمان گشت و توجهی خاص به کوراگین مبذول داشت. آنا میخائیلونا به پسرش: عزیزم، من از منبع موثقی اطلاع یافتم شاهزاده واسیلی پسرش را برای زناشویی با جولی به مصر فرستاده است. من به حدی جولی را دوست دارم که دلم بسیار به حال او میسوزد. دوست من، عقیده تو چیست؟ اندیشه ناکامی و هدر شدن یک ماه خدمت دشوار مالیخولی در حضور جولی و مشاهده تمام عوائد املاک زا که در عالم خیال مصارف گوناگون آن کرده بود در دست دیگری، مخصوصا در دست آناتول، موجب رنجش خاطر بوریس گردید. پس ناچار با عزم راسخ برای خواستگاری از جولی خانه کاراگین رفت. جولی با قیافه شادمان و خاتم به استقبال او آمد و بی اعتنا برای او حکایت که دیشب در مجلس رقص چقدر به او خوش گذشته. از وی پرسید که چه موقع عزیمت خواهد کرد. بوریس به خانه کاراگین رفته بود تا درباره عشق خود سخن گوید و مصمم بود که مهربان و ملایم باشد، ولی برخلاف با هیجان و عصبانیت درباره تزلزل عقیده و بی‌ثباتی زنان سخن گفت. بوریس می گفت که غم و اندوه زنان می تواند به سهولت شادمانی مبدل شود و خوشی یا ناخوشی ایشان بس آن است که چه کسی به ایشان اظهار عشق و محبت می کند. جولی رنجیده خاطر گفت که این سخن صحیح است و زنان نیاز به تنوع دارند و همه کس از یک نواخت بودن زندگی خسته و بیزار می شوند. بوریس که میل دخن تند و زننده‌ای به وی بگوید، می خواست اظهار کند: خب به شما نصیحت می کنم که، ولی فوراً متوجه شد که نز با بیان عبارتی رنجش آور بدون نیل به حقیش از مسکو عزیمت نماید و زحماتش بیهوده هدر و برای نخستین بار در زندگی با ناکامی مواجه گردد. پس در میان سخن مکث کرد و چشمش را زیر انداخت تا چهره خسته و به هیجان آمده و مردد جولی را ببیند و سپس گفت: من به هیچ وجه برای جدال و کشمکش با شما به اینجا نیامدم، برعکس. پس برای این که مطمئن شود که آیا میتواند از وی خواستگاری کند. نظری به او انداخت. ناگهان هیجان جولی ظاهر شد. چشم‌های ناراحت و ملتمس و منتظرش آندانه به وی دوخته شد. بوریس با خود گفت: من همیشه میتوانم ترتیب کار را چنان بدهم را ببینم، اما حال این کار شروع شده و باید برسد. پس سر را برداشت و با چهره برافروخته به خیره شد و گفت: آیا از احساسات من درباره خود اطلاع دارید؟ همین سخن کافی بود. برق پیروز باید از خیشتن در چهره جولی به درخشیدن آمد. اما این حال بوریس را واداشت تا آن چرا که در این موارد گفته به وی بگوید، یعنی به او بگوید که من تو را دوست دارم و هرگز هیچ زنی را بیش از تو دوست نداشتم. جولی که در ازای املاک پنزا و جنگل‌های نیج گوه تواند این چند کلمه را از بوریس بخواهد و آن چند می‌کرد دریافت نمود. پس هر بی آن که دیگر به داستان درخت‌های اندوه و افسردگی بر آنها می‌افکند توجه داشتند، نقشه ساختمان و تزیین آینده خانه باشا در پترزبورگ برای خود طرح کردند و همه دیگر به دید و بازدیدها می رفتم و تدارکات لازم را عروسی مجلل و درخشان خود فراهم می آوردند. کونت ایلیان رویچ در اواخر با ناتاشا و سونیا به مسکو آمد. کونتس هنوز بود و نمی توانست همراه ایشان بیاید، ولی دیگر حرکت ایشان امکان پذیر نبود، زیرا در مسکو هنوز منتظر ورود شاهزاده آندره بودند. به علاوه ناچارند برای ناتاشا جهیزیه تهیه کنند، خانه ییلا خود را در حوالی مسکو بفروشند و از حضور شاهزاده مسکو برای معرفی عروس آیندهش به وی استفاده کنند. خانه راستوف ها در مسکو گرم نبود. به علاوه فقط برای مدت کوتاهی قصد اقامت داشتند و کنتس نیز با ایشان نبود و به این جهت رویچ تصمیم گرفت در مسکو نزد ماریا دیمیتری که مدت‌ها بود به کنت مهمان نوازی خیش را عرضه می‌داد برود. هنگام شب چهار عرابه راستوف‌ها خانه ماریا دیمیتریونا وارد شد. ماریا دیمیتریونا تن زندگانی میکرد و دخترش را به شوهر داده بود. پسرانش به خارج مسکو خدمت میکردن. هنوز خود را صاف و نگاه میداشت و صریح و بلند و مصمم میگفت و عقیده خود را بی پرده به همه کس اظهار میداشت و چنان میبود که مردم دیگر را به واسطه ضعف و شهوت و وسوسه خود را مبرا از آن میدانست شماتت میکند. از زود با یک ژاکت پنبه‌ای به کار خانه‌داری مشغول میشد. ایام تعطیل را برای دعا به کلیسا و از کلیسا به داشکاها و زندانها میرفت. به هیچ کس نمی آنجا چه کار دارد. ایام غیر تعطیل در خانه خیش از متقاضیان طبقات مختلف که هر روز نزد وی می آمد پذیرایی می کرد و پس از آن نهار می خورد. سر سفره رنگین و گوارای او همیشه 3-4 مهمان بود. پس از نهار پارتی بازی بوستون تشکیل می داد. شبها دستور می داد برایش روزنامه و کتب را قرائت کند و خود مشغول بافتن می شد. به ندرت برای ملاقات اشخاص مهم از خانه خارج می شد. وقتی راستوف‌ها به خانه او وارد شدند، هنوز به بستر خفته بود. در سرسرا روی لولاها قشقش کرد و راستوف‌ها و خدمه ایشان که از سرما گریخته بودند به سرسرا داخل نمودند. ماریا دیمیتریونا با عینکی که به نوک بینیش افتاد سر را به عقب خم کرده در تالار ایستاده و با قیافه خشن و غضبناک به واردین می نگریست. در آن موقع مضطربانه به خدمتکاران خود دستور نمی که مهمانان را جا دهند و اشیاء آنها را در محل خصوص قرار دهند، تصور می رفت از ورود این مهمانان خیلی است و همکنون ایشان را از در خواهد راند. بیان که با کسی سلام و احوال پرسی کند، به جا اشاره کرده گفت: مالی کنت است، بیار اینجا، دختر خانوم ها را به آنجا به سمت چپ ببر. پس به دختر مدکار بانگ زد: خب چرا اینقدر وقت تلف می کنید؟ سماور را آتش بیاندازید. با این سخن با پوستی ناتاشا را که در هوای سرد و یخبندان و چهره مال سرخ می نمود گرفته به جانب خود کشید و گفت: خوشگل شدی، اوف چقدر بدنت سرد است. پسری که میخواست دست او را ببوسد فریاد کشید: اول توی پوستت را در بیار، خداوندا سراپایش دست، با چای روم هم بیاورید. پس به سونیا گفت: سونیوشکا، و با این سلام قوی رابطه دوستانه خود را با اندکی تحقیر به سونیا کرد. وقتی همه لباس‌های پوستی خود را کندند و مرتب سر میز چای نشستند، ماریا دیمیتریونا ترتیب همه را بوسید و در حالی که با نگاه پرمعنی به ناتاشا می‌نگریست گفت: بسیار خوشحالم که به مسکو آمدید و در خانه من اقامت گزیدید. باید مدت‌ها پیش از این آمده باشید. پیرمرد اینجاست و هر روز منتظر ورود پسرش آندره است. باید با او آشنا شد. پس چنان به سونیا نگه که گویی مایل نیست در حضور وی در این باب سخن بگوید و فقط گفت: خب بعدن در این باب گفتگو خواهیم کرد. پس کنت را مخاطب ساخته گفت: حال گوش کن، فردا احتیاج داری، به دنبال چه کسی خواهی فرستاد؟ شین شین. در این حال یک انگشتش را خم کرد. بعد آنا میخائیل های اشکبار او با پسرش اینجاست، میخواهد به پسرش زن بد. بعد بزرخوف چنین نیست، او هم با زنش اینجاست. از دست همسرش گریخت، اما بیدرنگ همسرش به دنبال او شد. روز چهارشنبه نهار در خانه من بود. خب اینها را به دوشیزگان اشاره کرد. فردا به کلیسای ایبورسی برم و بعد نزد مادام اوبرشالمه خواهیم رفت. آخر آنها میخواهند همه چیز خود را نو کنند. من تقلید نکنید. امروز آستینهایی به این گشادی مد شد. چند روز پیش شاهزاده خانم ایریان نواسیولونا من آمده بود. از دیدنش وحشت کردم. مثل این بود که تا بشکه روی دستهای خود گذاشته است. حال دیگر هر روز تازه ای ظهور می کند. پس با خشونت رو به کنت کرده پرسید: خوب تو اینجا چه کارهایی داری؟